به عنوان یکی از کشورهای پیشرو از خودمون نام ببریم. متشکرم از شما دکتر به خاطر همراهیتون.
سلامت باشین. وقت شما.
متشکرم و همینطور تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، مریم حق نظری صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید. مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرمتر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده. در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمود مقدسی عزیز هستیم، استاد محترم حوزه و دانشگاه. آقای مقدسی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای قصری زاده سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم و ممنون.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه.
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه حتما سینه ریز میخواهم.
جناب آقای مقدسی، خاطرم است که جلسات گذشته در رابطه با حکمت 38 نهج البلاغه توضیحاتی رو فرمودید. البته اگر مختصری در حد 1-2 دقیقه یه توضیح بدید، بعد انشالله این جلسه بفرمایید که فکر کنم حکمت 38 رو میخواید ادامه بدید.
بله دیگه. همون ادامه حکمت 38 که انشالله توفیق داشته باشیم به پایان برسیم.
بله، مقدمه شما رو میشنویم، بعد انشالله توضیحات مبسوطتون.
در جلسات گذشته خصوصا جلسه اول عرض کردیم که این حکمت 38 اولا سفارش و نصیحتی هستش که امیرالمومنین خطاب به فرزندشون آقای امام مجتبی دارن، مشتمل بر دو بخشه.
بله.
قسمت اولش اوامری هستش که امیرالمومنین در این بخش دارن. به 4 چیز امیرالمومنین امر کردن. بله. اولیش عبارت بود از این که از قدرت تعقل افراد باید استفاده کنن و این بالاترین و بزرگترین سرمایه هستش که دیگران دارن. نصیحت دوم عبارت بود از برحذر بودن از حماقت، چون بدترین فقر و نداری عبارت هست از این حماقت،
در واقع نقطه مقابلش،
نقطه مقابل تعقل. قسمت سوم عبارت بود از این که در جامعه انسان باید از خود برتربینی و عجب برحذر باشه، چون هیچ تنهایی بدتر از این نیست. و چهارمش عبارت بود از اینکه بهترین حسب و نسبی که انسان میتونه برای خودش در جامعه داشته باشه هیچ چیزی نیست جز حسن خلقی که انسان داره. این قسمت اول این حکمت 38 به پایان رسید و شروع میشه انشالله قسمت دوم، که امیرالمومنین در این قسمت دوم حکمت 38 از 4 چیز فرزندشون آقای امام مجتبی را برحذر میدارن.
بله، خب اولیش رو بفرمایید.
اولیش شروع کنیم.
بله،
به حول قوه الهی. امیرالمومنین در این قسمت دوم ابتدا اینطور میفرماید: یا بنی پسرم، ایاک و مصادقت الاحمق، در زندگی خودت از دوستی با انسان احمق برحذر باش. در جلسه دومی که خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم بودیم، اونجا خدمتتون عرض کردیم که یکی از بدترین ابتلاعاتی که در جامعه میتونه باشه حماقت و نادانی هست.
بله.
دو سه تا روایت اونجا مطرح کردیم که حسب اون دو سه تا روایت مشخص شد که دامنه حماقت خیلی وسیعه، از وسعت بسیار زیادی برخورداره.
همینطور.
من جمله این روایت ها بود که کسی که فقط عیوب دیگران را بهش نگاه کنه و با عیوب خودش هیچ کاری نداشته باشه. امیرالمومنین در روایت کتاب قرر فرمودن که این آدم احمقه. یا در روایت امام صادق علیه السلام گفتیم که از حضرت سوال کردن احمق چه کسیه؟ حضرت فرمود آدم خود رأی، کسی که فقط رأی و عقیده شخصی خودشو ببینه و در نظر داشته باشه که فقط همون نظر شخصی خودش را به دیگران تحمیل کنه. در این قسمت دوم امیرالمومنین خطاب به فرزندشون میفرماین که در انتخاب دوست از گزینش آدم احمق برحذر باش،
چون زیانش بیشتره.
بله، یعنی همیشه در محاسبات خودت این افراد را اصلا در نظر نگیر. البته اینم که میگه امیرالمومنین فرمود ایاکه و مصادقت الاحمق، از مصادقت با احمق برحذر باش. یه توضیح مختصر راجع به مصادقت بدم.
ممنون میشم.
مصادقت به معنی دوستیه. البته این دوستی یک حد خیلی نازلی داره که دو نفر با همدیگه رفیق میشن، چند ساعت در روز با همدیگه رفت آمد دارن. گاهی از اوقات این دوستی ممکنه یه وسعت بالاتری پیدا کنه، در مناسب، در مسئولیت‌ها، در محیط کار. اون موقع در اونجا هم انسان باید در نظر داشته باشه که با این قبیل از افراد، یعنی انسان‌های احمق، هیچ وقت طرح رفاقت نداشته باشه. چرا؟ علتش اینه که رفیق در زندگی و در سرنوشت انسان به شدت اثر گذاره. اگر خوب باشه بهترین سرنوشت را میتونه برای انسان داشته باشه. اگر این رفیق خوب نباشه زیانهاش در قالب اون رفاقت به انسان منتقل میشه. خب یکی از زیانهایی که رفاقت میتونه برای انسان داشته باشه همین زیان حماقته. یعنی اون حماقتی که احمق داره در قالب رفاقت میتونه به من و شما منتقل بشه. حالا علتش را خود امیرالمومنین در همین فرمایش بیان میفرمایند: فانه یرید ان ينفعك فیضرک. احمق همون کسی هستش که به خاطر نادانیش، به خاطر حماقتش، خودش گرفتار اشتباهات بسیار بزرگی میشه. از جمله اشتباهات آدم احمق چیه؟ از جمله اشتباهاتش اینه که خوب را بد میدونه، بد را خوب حساب میکنه، چون دچار اشتباه محاسباتی میشه دیگه.
بله.
این در خودش نسبت به خودش اینطوره. خب اگر ما قرار باشه که با این آدم احمق طرح رفاقه داشته باشیم، اون اشتباه محاسباتیش را این شخص به من و شما منتقل میکنه. چرا؟ چون گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن که آدم احمق اون رأی و نظر خودش را، عقیده خودش را میخواد به دیگران دیکته کنه.
بله.
دیگه اینجا
من یاد یه داستان فارسی معروف افتادم، اون داستان دوستی خال خرسه که
بله بله, بله دقیقاً همینطوره. در قالب دوستی میخواد یه منفعتی به ما برسونه. اما چون محاسباتش محاسبات غلط و اشتباهی هستش، بدترین ضرر رو همین آدم احمق به همین من و شما میتونه وارد
کنه.
علت این که در روایات هم داریم در انتخاب دوست خیلی حساس باشید، هم نسبت به خودتون هم نسبت به فرزندان خودتون، برای همینه که هیچ وقت مضراتی که آدم احمق داره، آفتی که آدم احمق داره در قالب رفاقت به من و شما منتقل نشه، که اگر منتقل بشه خدای نکرده همان و عاقبت به شری من و شما هم خدای نکرده میتونه همون
دوستی باعث میشه که خیلی چیزا رو ما نبینیم دیگه.
بله.
ما هم که عاقل باشیم با یه آدم احمقی رفاقتی برقرار بکنیم، اون دوستی امکان داره غالب بشه بعضی چیزا رو نفهمیم، متوجه نشیم.
قدرت تعقل من و شما رو تحت شعاع ممکنه بله. قرار بده.
به قول شما اون اشتباه محاسباتی بله. که صورت میگیره.
خیلی از افرادی که به دام اعتیاد گرفتار میشن، وقتی ازشون سوال میپرسن علتش رو چیه میگن، چی بیان میکنن؟ رفاقت.
توجه
فرمودید؟
اصلا میگن ما باورمون نمیشه توی این معرکه بله. افتادیم.
ولی چرا افتادن؟ علت اصلیش بوده. چرا گرفتار شدن و آلوده شدن به اعتیاد؟ علتش همون رفاقت. پس این رفاقت خیلی مهمه. خیلی مهمه، هم در بعد مثبتش و هم از بعد منفیش بسیار مهمه.
البته این نکته نماج آقا اگه توضیح بفهمید ممنون میشم. اینه که بالاخره یک معصومی به معصوم دیگری دارن سفارش میفرماین، این در واقع به ما دارن میگن دیگه.
بله، چون که صد
انما یورید الله لیاسب عنکم الرجس دیگه،
اهل البیت. برای اینکه پاک بله. ناپاکی و پلیدی همیشه به دور باشه بله. یکی از مصادیقش اینطور میشه که ماها هم با اقتدای به حضرات اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین، از این ناپاکی به دور باشیم. یکی از مصادیقش انتخاب رفیق خوب و غیر احمق،
در واقع سفارششون به ما هسته.
بله، در واقع سفارششون به ما. اگه یادتون باشه در جلسات گذشته عرض کردیم این حکمت های امیرالمومنین در نهج البلاغه اغلبش بعد اجتماعی داره، دستورالعمل هایی هستش که بله، ما باید در اجتماع رعایت کنیم. یک این که در انتخاب های خودمون، چه رفاقت، ملاک های گزینش خودمون محک بزنیم، بررسی کنیم ببینیم این آدم آدم احمقی هست یا نیست. اگر بود اینها رو در محاسبات خودمون اصلا وارد نکنیم، چون اینها میخوان منفعت به من و شما برسونن، اما در قالب اون حماقتی که برشون حاکم هست منفعت که نمیرسونن هیچ، بلکه بدترین ضررها رو هم به من و شما وارد میکنن.
خوشبینانش این است که میخوان منفعت برسونن دیگه، درست میگن؟
چه بسا که تعمدی هم بله، جای وقت ممکنه داشته باشه. این یک بعدش بله. که ما با حماقت افرادی که از این حماقت برخوردارن هیچ رفاقتی نداشته باشیم بله. یک روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست در کتاب تحف العقول. اونجا امام صادق علیه السلام یک بعد دیگری را مطرح میکنن غیر از رفاقت. اون بعد دوم چیه؟ بحث مشاوره است. یادتون هست در قسمت اول این حکمت که مطرح کردیم که امیرالمومنین فرمودن بالاترین سرمایه برای انسان عبارت است از عقل. خب گفتیم که ممکنه ما در هر زمینه‌ای تجربه لازم را نداشته باشیم که از تعقل خودمون استفاده کنیم. اینجا میه مشورت میگیریم از دیگرانی که صاحب نظر هستن در اون مسئله و راه را از شاه کاملا پیدا میکنیم و تشخیص میدیم و جستجو میکنیم. حالا امام صادق علیه السلام در این روایت میفرماید ولا تشاور احمقا، با احمق جماعت هم مشورت هیچ وقت نکن. رفاقت که هیچی،
مشورت هم نکن.
حتی مشورتی که یک نیم ساعت کمتر بیشتر من و شما با هم دیگه بشینیم کنار هم دیگه، این مشورته دیگه. حالا اگر وقتی من و شما خواستیم در یک زمینه مشورت بگیریم از دیگران، اول محک بزنیم ببینیم طرف مشورت من و شما آدم عاقلیه یا آدم احمقیه. اگر آدم عاقلی بود ازش مشورت بگیریم، ولی اگر دیدیم آدم احمقی هست مطلقاً طرف مشورتش نشیم، چون زیانی که در اون مشورت به من و شما میرسونه با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست. ضربه کاری که با حماقتش در قالب مشورت، انتقال مشورت به من و شما میزنه، با هیچ چیز دیگری قابل قیاس مطلقاً نخواهد. پس رفاقت با احمق به فرمایش امیرالمومنین ممنوع، به فرمایش آقا امام صادق علیه السلام مشورت گرفتن از احمق ممنوع. یه روایت دیگری هم هست، حتی بعد سوم رو هم مطرح میکنه.
بله.
انام روایت امام صادق علیه السلام از پیغمبر اسلام، یعنی امام صادق میفرمان که پیغمبر اینطور فرموده و اون اینه، پیغمبر اسلام میفرمان چهار چیز قلب انسان را میمیرانه، یعنی معنویت را در وجود انسان نابود میکنه و از بین میبره. حالا اون ستاش که مورد بحث ما نیست، یکیش حماقت افراده، یعنی ممارات الاحمق، رفت آمد، یعنی حتی در حد یک سلام علیک با افراد احمق ممارات نداشته باشیم، گفتگو نداشته باشیم، چون آدم احمق فاقد تعقله. در حد همین گفتگوی عادی و معمولی هم بخوایم باهاش صحبت کنیم، بر قدرت تعقل من و شما هیچی اضافه نمی کنه آدم احمق، که بلکه برعکس کمتر هم خواهد کرد. رفاقت با اینها ممنوع، طرف مشورت با اینها ممنوع، حتی گفتگوی ساده و عادی هم با اینها ممنوع، با انسان احمق نمیشه داشته باشیم.
چقدر نکته ضروری تو زندگی ما هستش.
بله، هم خیلی نکته ضروری و هم خیلی نکته ظریفی هستش که امیرالمومنین بیان می‌فرماید. اگر اجازه بفرمایید بریم سر نهی دوم امیرالمومنین. بله، در این بخش دوم
از حکمت 38،
از حکمت 38 نهج البلاغه. در این بخش دوم حضرت اینطور می‌فرماید، قسمت اولش چی بود؟ از مما رفاقت
با آدم احمق،
با آدم احمق بر حذر باشیم. قسمت دوم و ایاک و مصادقت البخیل، از دوستی با آدم بخیل هم بر حذر باش. هیچ وقت کسی که بخل در او رشد پیدا کرده با او هم رفت و آمد نداشته باش. توجه فرمودید دیگه؟ بله. چون شنوندگان محترم شنوندگان فرهیخته‌ای هستن و اهل فضل و مطالعه، دیگه ما وارد معنای بخل نمیشیم. معنای بخل دیگه کاملا واضح و مشخصه. حالا این نکته را خدمتتون عرض کنم که همه میدونن بخل انواع و اقسامی داره، از انواع و اقسام مختلفی برخورداره. ساده ترین یعنی نازل ترین درجه بخل چیه؟ این هستش که آدم بخیل حاضر نمیشه از مواهبی که خدای متعال بهش داده اون مواهب رو در اختیار دیگران قرار بده. ببینید اصلا چرا گاهی وقتا ما حاضر نیستیم اهل انفاق باشیم، منفق فی سبیل الله باشیم. تصورمون بر اینه که این مواهب دنیایی که الان خدا به ما داده فکر میکنیم اینا رو خودمون به دست آورد،
کم میشه ازش میترسیم.
بله تمام میشه، کم میشه، حاصل دسترنج من از بین رفته. در صورتی که اینطور نیست. قرآن میفرماد اگر این واقعیت مد نظرتون باشه که اینا رو همه رو خدا به شما داده.
بله.
اگر اراده خدا نبود هیچ وقت به دست شما نمیرسید.
بله.
اگر همه رو از طرف خدای متعال حساب کنیم اون موقع است که انفاق در راه خدای متعال خیلی آسان میشه و از مواهب و برکات انفاق ما همیشه بهره میبریم. آدم بخیل از این جهت آدم محرومیه، فکر میکنه که چون خودش به دست آورده اینهایی که خدا در اختیارش قرار داده را حاضر نیست به دیگران بده. ممکنه که دیگران حتی بیشتر از خودش نیاز داشته باشن اما نیاز دیگران را اصلا حاضر نیست ببینه، فقط احتیاج خودش را میبینه. این یه حد نازل بخل. میدونید یه حد دیگه هم بخل داره که نه تنها از مواهبی که خدا بهش داده به دیگران نمیده، اون که هیچی، حتی گاهی وقتا بخیل حاضر نیست خودش برای خودش هم استفاده کنه. این دیگه خیلی بدتره، حتی حاضر نیست خودش از اون مواهب خدا دادی برای خودش استفاده کنه. هم دیگران را از اموال خودش محروم میکنه، هم گاهی وقتا خودش را از نعمتهای خدا دادی محروم میکنه. توجه فرمودید؟
بله.
این دیگه بدتر از نوع اول میشه و خدای متعال انشاءالله به ما کمک کنه، از ما دستگیری کنه که ما آدم بخیلی نباشیم. خب چرا؟ در عرف روابط اجتماعی که امیرالمومنین در این حکمت 38 طراحی میکنن و برای من و شما توضیح میفرمان، چرا از آدم بخیل و دوستی و رفاقت با آدم بخیل باید برحذر باشیم؟ علتش را در ادامه خود حضرت میفرماید: فانهو یقعد عنک احوج ما تکون الی. علتش اینه که وقتی در اون زمانی که شما شدیدترین نیازها را داری که باید یکی به فریاد شما برسه و به شما کمک کنه، خیلی راحت شما را رها میکنه، خیلی راحت شما را رها میکنه. یعنی همه رفاقت را، سابقه رفاقتش با دیگران را فدای بخل خودش میکنه، حاضر نیست از دیگران دستگیری کنه، حاضر نیست خیرش به دیگران برسه. در صورتی که اگر دقیقا ما نقطه مقابل این قصه باشیم که وقتی دیگران احتیاجی دارن حسب وسع خودمون به دیگران کمک کنیم و هیچ ابایی هم از این مسئله اگر نداشته باشیم، مشکلات اقتصادی در جامعه به مراتب کمتر میشه. تا اینکه یا اصلا به دیگران کمک نکنیم.
بله.
یا اگرم که میخواییم کمک کنیم کیسه ای برای خودمون بدوزیم که چند برابر اون کمک بخواییم به جیب خودمون دوباره در آینده برگرده. خب این که مشکلی حل و فصل نمی کنه. به جای اینکه اون شخص گرفتاریش حل و فصل بشه و برطرف بشه، تازه گرفتاریهاش به مراتب بیشتر و بیشتر خواهد.
استاد محترم، چیزی که سوال هست شاید واسه شنوندگان، واسه خود منم الان هست، این که ثروت تو بحث اقتصادی که نیست.
نه،
مثلا طرف دوست داره که بیاد بله به شما همدمش باشه، بشینه باش غمخوارش باشه، یعنی هم فکرش باشه، کمک فکری بهش بکنه. درست میگم.
بله، همونطوری که حماقت افراد در قالب رفاقت میتونه به ما انتقال پیدا کنه، همون صفت رذیله، بخل هم همینطوره.
بله.
ما اگر بخوایم رفاقت با دیگران داشته باشیم، بخل و اون تنگ نظری به من و شما هم انتقال پیدا میکنه.
یعنی اگه مثلا مومنی... مشکلی پیش اومد واسهش، بشینیم آقا همدم شاید پول نمیتونی بده، بشینیم
کمک فکری داری وقتی بله. همیشه کمک مالی ما احتیاج نداریم، وقتی کمک فکری احتیاج داریم. چون بخیل فقط در صفت رذیله بخل فقط در اقتصاد مطرح نیست. تعریف نمیشه بلکه در ساحت‌های مختلف هم مطرح میشه. این فرمایش امیرالمومنین را در نامه 53 بله اونجا وقتی که امیرالمومنین اون دستورالعمل‌ها را برای مالک اشتر می‌نویسن، یکیش اینه که وقتی تو میری در مصر و حاکم مصر میشی، به اصطلاح امروزی استاندار این استان بسیار مهم میشی، لا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، هیچ وقت افراد بخیل را طرف مشورت خودت در مسائل حکومتی قرار نده.
یعنی یه چیزی هم بدونه نمیگه به تو،
نمیدونه یا نمیگه یا اصلا بدتر کار خراب میکنه در امر حکومتی. یعدل بکه عن الفضل و یعد کالفقر، این آدم بخیل از کمک کردن به دیگران مانع تو میشه و وعده فقر هم تازه به تو میده. یعنی اگه شما بخواید از اعتبارات قانونی خودت استفاده کنی به عنوان یک مسئول، یک کاری را در استان و در کشور انجام بدی که مشکل مردم حل و فصل بشه، اون تازه اگه طرف مشورت شما، اون گروه مشورتی شما آدم بخیلی باشن، اینا چیکار میکنن؟
نمیذارن کار خوب انجام بدن.
نمیذارن به هوای اینکه میگن آقا پولتو خرج کنی بری، دیگه جاش پر نمیشه. میخوان چیکار کنی؟
مناء للخیرم میشن.
بله، مناء الخیرن اینا. به همین خاطر هم رفاقت با آدم بخیل مطلقا نباید باشه و هم در مناصب حکومتی که حالا نازل ترینش میشه گروه مشورتی که قدرت اجرایی ندارن، همین برای مشورت هم حتی شما اجازه ندید اینها ورود پیدا کنن.
بسیار عالی بودش. خدا انشاءالله همه ما رو از این صفات رذیله به دور بداره. خودمونم تلاش بکنیم که
متصف به این صفات رذیله
رفیقای چنین انتخاب نکنیم.
بله هیچ وقت این رفقا در اطراف ما و در پیرامون ما هیچ وقت نباشن
انشاءالله. تشکر از شما استاد محترم، استفاده کردیم. عزیزان شنونده، در شما هم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. همه شما خوبان رو به خداوند منان می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
گل نرگس از دل آسمونا سر زدی، بهار اومد لحظه‌ای که تو از راه اومدی.
در ایام فرخنده شعبان المعظم، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران.
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد.
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه رادیو انتظار.